بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در مقام ایجاد یا همون سر اختیار، آخرین مقامی که بهش رسیدیم در رابطه با سر اختیار، بعد از مقام کینونت رسیدیم به مقام مشیت یا مقام اطلاق، و گاهی اوقات بهش مقام اطلاق نسبی هم گفته میشه در مقابل مقام اطلاق بحت و اطلاق بات که مقام کینونت باشه. گفتیم که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، اولین مقامی که تعبیر از خلقیت و تعبیر از حدوث درش برده میشه مقام مشیته، همانطوری که امام صادق فرمودن صلوات الله علیه: خلق الله المشیت به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیه، که خدای متعال مشیت را خلق فرمود به خود مشیت و خلق فرمود سایر اشیاء را به مشیت خودش. پس در اینجا امام علیه السلام تصریح می فرمان به مخلوقیت مشیت، چون درش اطلاق مخلوقیت میشه گفته میشه مخلوق خداست، لحاظا درش سر اختیار تحقیق میشه. سر اختیار در اینجا راه داره و بزرگوار علالله مقام تحقیق فرمودن سر اختیار را در مشیت. مشیت به زبان فارسی یعنی خواست، یعنی خواست خدا، همون جوری که در باره خودمون به خواست خودمون میگیم نیت. نیت ما آیت مشیت خداست. مشیت خدا مخلوق خداست، ذات خدا نیست. نیت ما هم همینطوره، نیت ما هم ذات ما نیست، نیت ما غیر از ذات ماست، فعل اعظم ماست، فعل اول ماست. مشیت هم همینطوره. در مشیت جبر و تفویض راه نداره. بزرگوار تحقیق فرمودن سرش چه بود؟ سر اولش این بود که خدای متعال مشیت را به خودش خلق فرمود. چون به خودش خلق فرمود، اینجا در خودش و به خودش خلق فرمود، غیر از خودش غیر دیگری نبود، غیری غیر از مشیت در اینجا نبود. جبر و تفویض در کجا وارد میشه؟ در جایی که غیر باشه، غیری شخصی را بر انجام عملی مجبور کنه یا غیری فعلی را به شخصی واگذار کنه. اینجا چون ما غیر از مشیت کس دیگری نداری، مشیت هست و مشیت امام می فرماد خلق الله المشیت به نفس عادیه، غیر از مشیت چیز دیگر نداری. لحاظا اینجا جبر و تفویض تصور کرده نمیشه، وقتی خودش باشه و خودش شخص دیگر نباشه، شخص دیگری نیست که این را مجبور بکنه، شخص دیگری نیست که این را برش واگذار بکنه. خب جر ندار، این تفویض هم ندار. این یک دلیل. دلیل دوم فرمود که مشیت خلق اوله. قبل از مشیت فعل دیگری و خلق دیگری نداریم. پس نمیشه گفت خدای متعال فعلش را به مشیت واگذار کرد، چون غیر از مشیت ما فعل دیگر نداریم. وقتی فعل دیگر نداریم غیر از خود مشیت، پس تفویض معنا نداره. خودش فعل خداست، خودش ایجاد خداست، دیگه اینجا تفویض وارد نمیشه، میشه اختیار محض. خودش را به خودش خلق کردن. آیتش در کجاست؟ آیتش گفتیم در نیت ما هست. وقتی میخوایم نماز بخوانیم، وقتی میخوایم بایستیم بنشینیم، چجور میایستیم چجور مینشینیم؟ با نیت ما، با نیت میایستیم، با نیت مینشینیم، به خواستمون راه میریم، به خواستمون معامله میکنیم، به خواستمون مجلس میریم، به خواستمون یک کاری رو انجام نمیدیم، همش به نیت انجام میدیم. وقتی میخوایم نیت بکنیم، آیا نیت را به یک نیت سابق میکنیم؟ نیت را به یک فعل دیگر میکنیم؟ نه، نیت را به خود نیت میکنیم. مشیت هم همینطوره. وقتی نیت میکنیم، آیا نیت مستقل از ما نیت میکنه یا ما نیت میکنیم؟ من ذهن نیت میکنم یا نیت من خودش برای خودش نیت میکنه؟ معلومه من ذهن نیت میکنم. اگرچه من در نیت به واسطه نیت نیت میکنم، اما من ذهن نیت میکنم، نیت مستقل از من نیست. خدای متعال هم مشیت را به خودش آفرید، به مشیت آفرید، ولی این به این معنا نیست مشیت مستقل از خدا باشه. مشیت خاص خداست، ایجاد خداست، فعل خداست. مثل اینکه نیت نیت منه، خاص منه. پس مشیت محتاج صرف به خداست، مخلوق محض خداست، فقیر صرف به خداست، فقیر محض. اگرچه خدا مشیت را به خودش آفرید، پس اینجا ما اختیار صرف داریم، اختیار محض داریم. بعد بزرگوار عدالله مقامه باز وارد یک سری از تفاصیل مقام مشیت شدن. مشیت را بهتر بشناسیم. مشیت گفتیم یعنی چه؟ یعنی خاص خدا. بعد گفتیم مشیت به تصریح اهل بیت علیهم السلام ذات خدا نیست، مخلوق خداست. مشیت اول خلق خداست. این داره به ما آدرس میده. پس آقا به زبان ساده تر، پرده ها را بگذاریم کنار، رو دروازی را بگذاریم کنار. این مشیتی که مخلوق اوله، که ذات خدا نیست، این مشیت یعنی که؟ مشیت یعنی چه؟ مشیت یعنی روح محمد و آل محمد علیه السلام. این یعنی مشیت. ارادت الرب فی جمیع مقادیر اموره تهبط الیکم و تسر من بیوتکم. در همین زیارت متقی سید الشهدا میخوانیم صلوات الله علیه. همین اراده، همین مشیت یعنی مشیت الله. یا اون مشیتی که در زیارت آل یاسین میخوانیم، المثبت و مستعثرت بهی مشیتکم. لوح اثبات خدا اون چیزی هست که مشیت شما اهل بیت برش تعلق میگیره، یعنی شما این مشیت الله، شما این مکمن مشیت الله. پس مشیت که خلق خداست، که این به دلیل عقلی و نقلی ثابته و خلق اوله، و به دلیل نقلی و به اجماع مسلمین که خلق اول رسول خدا هست صلی الله علیه و آله، پس این مشیت همین رسول الله. این به ضرورت ثابته، در این شبهه وارد نمیشه، این خاص خداست. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله، اگر امام زمان صلوات الله علیه از یک چیزی خوشش آمد، یعنی خدا خوشش آمده. اگر یک چیزی را واجب کرد، یعنی خدا واجب کرده. پس دین، شریعت، یعنی خاص محمد و آل محمد علیه السلام. اگر یک زنی را حرام کردن، اون زن میشه حرام شده، یعنی خدا حرام کرده. اگر یک غذایی را حرام کردن، یعنی خدا حرام کرده. اگر یک غذایی را پسندیدن، یعنی خدا پسندیده. پس تفاصیل شریعت، پوسکندش، مغزش، یعنی خاص محمد و آل محمد علیه السلام. حالا میخوام این را یک مقدار بیشتر بشناسیم، بیشتر تحقیقش کنیم. بزرگوار در اینجا میفرماد الله نوامه که یک سری عبارات را خواندیم. میفرماد که کما لم یکن ینتهی الیه الوجود الحق لا اله ذاته و لا صفته التي هی نفی السوا و عدم الشرط اذ کان لا بشرط و کان یتوی به احدیته هذا الاثبات و هذا النفی و هذا النفی شیئون و هو الامکان و هذا الوجود هو صفت و کینونت الله سبحانه و ذلها و نفسها القائمت و بها فیها. می فرماد که چنان که منتهی نمی شود به سوی او وجود حق، نه به ذات او و نه به صفت او که او نفی سوا و عدم شرط هست، زیرا که لا به شرط هست. می فرماد که ذات خدا یا همون مقام کینونت، مقام کینونت اینجور نیست که به مشیت منتهی بشه. اگر اینها رو خوب یاد بگیریم، خوب یاد میگیریم اگر دقت کنیم، آسانه. والله کسی یک شعور معتدل داشته باشه، یک شعور معمول داشته باشه، میتوانه عبارات رو آسان یاد بگیره. باید دل بده، دل بخواد. اینجا چه میفرماد؟ میفرماد که اینجور نیست که مقام ذات، مقام کینونت منتهی بشه به مشیت. یعنی چه؟ دقت کنید، مثلا این ستونی که در اینجا هست، این ستون منتهی شده به هوای اطرافش، این تا یک حدی ستونه، از اونجا به بعد میشه هوا. این فرشی که در اینجا بند شده، تا یک حد این فرشه، از این حدش که بگذره منتهی میشه به اشیاء کناری که اینجا وجود داره. پس وقتی میگن منتهی میشه، یعنی یک صورت این را میپوشانه، این را از غیرش جدا میکنه. این به معنای این است که منتهی میشه. خب اگر مقام کینونت، اگر ذات خدا منتهی بشه به مشیت، یعنی تا مشیت ذات باشه، از مشیت به بعد دیگه بشه مشیت، مثل این که این فرش تا اینجا فرشه، از اینجا به بعد میشه فرش بعد. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که این فرش، فرش کناریش را واجد نیست، فاقدش هست. وقتی یک شیء دیگری را فاقدش باشه، نمیتوان خالقش باشه. خالق یعنی دارا، خالق یعنی واجد. کسی که پول نداره که نمیتوانه کسی را پولدار کنه. شیعی که گرما نداره که نمیتوانه یک شیعی را گرم کنه، باید خودش واجدش باشه. ذات مشیت را آفریده، ذات به مشیت بقیه اشیاء را آفریده. اگر این یک صورتی داشته باشه، محدود بشه تا حد مشیت، که دیگه مشیت را نمیتوانه بیافرینه، پس ذات منتهی به یک صورتی نمیشه. چون منتهی به صورتی نمیشه، احد یک تاس یگانه هست. هر چیزی که منتهی به صورتی نشه نمیشه دوتا باشه. دوتا که پیدا میشه وقتی یک صورتی داشته باشه که غیر از کنارش بشه. اینجا دوتا پیدا میشه. چقدر آسان شد یکتایی خدا. این خدایی که احده، احد حقیقیه، یکتای حقیقیه، به همین آسانی، به همین راحتی، چون صورتی این را نمی پوشانه، وگرنه دیگه خدا نیست، این مخلوق میشه، مرکب میشه. مثالش کجاست؟ مثالش در ذات من زیده. مثالش همینجا موجوده. هر کدوم در ذات خودتون فکر کنید. من زید که اینجا نشستم، من زید می ایستم به خواست خودم، می نشینم به خواست خودم. من زید هم در خواست خودم هستم، هم در نشسته خودم هستم، هم در ایستاده خودم هستم. من زید همه اینها رو واجدم، در همش هم من هستم، ولی نشسته من زید نیست. نشسته خراب میشه، من زید جای خودم هست نیست. ایستاده خراب میشه، من زید جای خودم هستم. هیچ کدوم از این اشیا خدا نیستن، مشیت خدا نیست، ولی خدا به اینها منتهی نمیشه. چقدر آسانه. گفتیم باید الفاظ را بدون لفظ فهمید، باید آیاتش را نگاه کرد. پس به این راحتی فهمیدیم خدا احده، به این راحتی فهمیدیم ذات خدا منتهی به مشیت نمیشه. بچه میفرماد، میفرماد که وهی لا صفته التی هی نفی و سوا و عدم و شد اذ کان لا بشد و کان یتری به احدیت هادا الاثبات و هادا نفی. داریم مثلهای بلند بلند را به چه آسانی به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفهمیم ها. به چه آسانی میفهمیم؟ چون هرچه زمان جلوتر بره شعور مردم بیشتر میشه. الان مطالبی که میفهمیم الحمدلله، اینها را 100 سال پیش بزرگوار علی الله مقامه که توضیح میفرمود، مطالبی که اینجا نوشتن مولای کریم علی الله مقام، اینها را کسی نمیفهمید مگر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. این همه جمعیتی که بودن، همه مدعی، هم صاحب ابا حسن و صاحب امامه، صاحب مال، مکنت، منبر، اینها هیچ کدوم نمیفهمیدن حق این مطالب را مگر مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه. اون بزرگوار که درس میفرمودن به اون جمعیتی که خواص بودن، جمعیت خاصی بودن که سر درس بزرگوار می نشستن، بزرگوار به اینها درس می فرمودن، اینها می فهمیدن. به بیان آسان درس می فرمودن، به آیات درس می فرمودن، به آیاتی که در وجود اینها بود اینها می فهمیدن. بقیه مردمی که در اون زمان بودن، اینهایی بودن که یک ماه محرم می رفتن مجلس، یک ماه رمضان مجلس می رفتن. بقیه دیگه مثل الان که هستن، یک ماه رمضان سفر که میشه میان مجلس، یک ماه رمضانی که بشه مجلس بیشتر میرن. اونا در موعظه ها مطالب را یاد میگرفتن، در موعظه مطالب را مجمل میگفتن. نمیشه در موعظه مطالب را تفصیل داد. کسی که سالی یک بار حضور پیدا میکنه در یک جلسه که نمیشه این را مطلب را برش تفصیل داد، همینقدر اعتقادش را تصحیح میکردن، همینقدر یک اخلاقیاتی تعلیمش میدادن. پس چقدر خدا به ما منت دارد الحمدلله. به برکت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه داریم مطالبی میفهمیم که شاگردهای این بزرگوار، شاگردهای تراز اول بزرگوار میفهمیدن. خیلی باید خدا را شکر کرد. هرچه به آخر الزمان نزدیکتر میشیم به شعور مردم بیشتر میشه. خود بزرگوار میفرمان که مطالبی بیان میکنم که هزار سال بعد از این بیان خواهد شد. میفرمان در زمان ظهور حضرت پیر زنها در خانه به حد فقاهت میرسن، فقیه میشن. پس اگر کم کاری کنیم، کسالت کنیم، این خلاصه ما اینجا عذر ما موجه نیست. ما مسئولیم در پیش خدا. خدا خیلی حجت را به ما تمام کرده. ادامه مطلب، بزرگوار عدد الله مقامه می فرمان که مقام کینونت نفی سوا هست، مقام عدم شرط هست، مقام لا به شرط هست. یعنی چه؟ گفتیم قبلا ما دو نوع نفی داریم، دو نوع عدم داریم. عدم یعنی چی به زبان فارسی؟ یعنی نبودن. عدم یعنی نبودن. دو نوع عدم داریم. یک عدم نبودن یعنی نیست صرف، یعنی نیست، نیستی که اصلا نیست، نیستی که ممکن نیست دیگه باشه، نیستی که امکان نداره. مثل چی؟ مثل هم آیه قرآنی که مکرر مثال زدیم، حتی یل جل جمل فی سم الخیاط، یعنی کسی بنشینه تصور کنه آیا میشه در یک سوراخ سوزنی یک شتری را ردش کرد؟ میشه این را تصور کرد؟ نمیشه. یا باید سوراخ سوزنی بزرگ بشه در قد شتر، یا شتر کوچک بشه به اندازه سوراخ سوزن. این نیست صرفه، نمیشه باشه، محاله. پس این یک عدم هست، یعنی نیست صرف. حالا یک عدم دیگر میگیم، میشه تصور کرد که یک آدمی به جای یک سر دو تا سر داشته باشه؟ میشه تصورش کرد. این عدم عدمی هست که امکان داره. میشه تصور کرد یک آدم به جای پنج انگشت نعوذ بالله شش انگشت داشته باشه؟ میشه تصورش کرد. این عدم عدمی هست که امکان داره. این نیست صرف، نیست، عدمی هست امکان داره. پس گفتیم دو نوع عدم داره. اون عدمی که امکان نداره اصلا، اسم هم نداره، لفظ هم نداره، نیست صرف، تصور هم نمیشه. اون عدمی که امکان داره، اون عدم خودش مخلوق خداست. النفی و شیء آمد خدمت حضرت رضا صلوات الله علیه. تمام اینا حدیث عرض میکنه. شخصی به نام یونس بن بهمن آمد خدمت حضرت رضا علیه السلام، عرض کرد آقا دوستان ما شیعیان شما در یک مسئله اختلاف دارن. بعضیشون به یک سمت رفتن، بعضی به سمت دیگر. اختلاف در چه هست؟ اختلاف در قول زراره هست و قول هشام، دوتا از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه، زرارت ابن عیان و هشام ابن الحکم. اصلا این دو نفر با هم اختلافی داشتن. بعضی ها میگن زراره راست میگفته، بعضی ها میگن هشام راست میگفته. حضرت فرمودن اختلاف چه بوده؟ تحلیل صحاب فرمودن یعنی راوی خلاصه اون مطلبی که در دلش هست بیان کنه تا حضرت حادیش کنه. عرض کرد که زراره اینجور میگفته که النفیو لیس به شیئن لیس به مخلوقن. زراره میگفته که نفی نبودن مخلوق خدا نیست، نبودن شیء نیست، مخلوق خدا نیست. ولی هشام غیر از این میگفته. هشام چه میگفته؟ هشام میگفته ان نفی و شیء آن مخلوق. هشام میگفته نبودن شیء هست مخلوق خدا. به حضرت عرض کرد آقا کدومشون درست میگفتن؟ حضرت فرمودن قل فی هذا به قول هشام ولا تقل به قول زراره. فرمودن هشام درست میگفته، نفی نبودن مخلوق خداست. نبودن یعنی امکان، امکان در تحت مشیت قرار داره. مشیت از امکان هرچرا که بخواد خلق میکنه. امکان را در احادیث به الفاظ مختلف تعبیر می‌آورند. یک جا میگن مثلا دریا، دریای آب. این دریای امکان یعنی همین. مشیت از این امکان اشیاء را خلق می‌کنه، هر چیزی را از امکان خودش. این امکان یعنی نبودن. مشیت از این امکان اون چیزهایی را به ظهور می‌آره که مطابق حکمت خدا باشه. هر چیزی را از این امکان خلق نمی کنه. می توانه مشیت از این امکان خلق کنه که مثلا سلمان فارسی علی الله نوامه نعوذ بالله عاقبت به خیر نباشه. میشه خلق کنه از این امکان، ولی خلق نمیکنه. میشه مشیت از این امکان خلق کنه که پیغمبر یکی از انبیای الهی مثلا معصیت کنه، معصیت شرعی کنه، ولی مشیت از این امکان خلق نمیکنه. پس مشیت چیزهایی از این امکان، از این دریا خلق میکنه که مطابق حکمت خدا باشه. این شد معنی نفیه. پس فهمیدیم نفی یعنی امکان. این امکان مخلوق خدا هست، این امکان در تحت تصرف مشیته. مشیت از این امکان هرچه که بخواد، هرچه که مطابق حکمت خدا باشه خلق میکنه. این معنی امکان. بچه می فرماد، بعد می فرماد که ادکان لابشت. می رسیم به مطلب بعد. مطلب بعد این هست که ما دو نوع وجود داریم. یک وجود، سه نوع داریم، اینجا دو تاش را بررسی می کنیم، سه تاش را می گیم. یک وجود را می گن لابشت، یک وجود را می گن بشت لا، یک وجود را میگن به شرط شیء. اصطلاحه ولی معنیش آسانه. اصطلاح مشکله ولی معنی ها آسان. معنی را همه میفهمند. یعنی چی؟ الان مثال میزنیم. اینجا که نشستیم، اینجا کجاست؟ اسم این آدم چه هست؟ بهش میگیم آدم جسم، آدم دنیا. تمام اشیایی که در اینجا موجودن جسمن، همه مخلوق خدا. این اجسام در عالم جسم از امکان جسم خلق شدن، همه مخلوق خدا. جسم هایی که در اینجا میبینیم، بعضی از اجسام چوبی هم، مثل این میز چوبی، مثل این صندلی چوبی. این میز چوبی را که خواست خدا خلق کنه، چجور خدا خلقش کرد؟ حکمت خدا چجور جاری شد؟ چقدر داره ذهن هامون باز میشه؟ اینجور باید تماشا کرد خلقت خدا را. چجور خدا این میز چوبی را خلق کرد؟ از جسم. اول خدا آمد در این عالم جسم، آسمانی خلق کرد، زمینی خلق کرد، عناصری خلق کرد، خاکی، آتشی، هوایی، آبی. بعد آمد این عناصر را با هم ترکیب کرد، از ترکیب این عناصر چوب درست شد. بعد چوب را آقای نجاری که خدا خلق کرده بود برش داشت، از این چوب این میز را درست کرد. این حکمت خدا اینجوره. میشه خدا از خود جسم مستقیم این میز را درست کنه؟ نه، این خلاف حکمت، این محاله. تا خدا چوبی درست نکنه میز چوبی درست نمی کنه. تا خدا زید درست نکنه نماز زید درست نمی کنه. این مطابق حکمت خداست. خب سوال بعد، گفتیم که تا چوب درست نشه میز چوبی درست نمیشه. پس میز چوبی وقتی درست میشه که قبلش چوب درست شده باشه. پس به زبان آسانتر، چوب صلاحیت داره که میز چوبی بشه، ولی خود جسم فی نفسه ابتداعا صلاحیت نداره میز چوبی بشه. جسم یعنی چی؟ یعنی طول و عرض آن به صفر. طول و عرض آن به صفر را مگر میشه میز چوبی کرد؟ اول باید عنصر بشه، بعد باید چوب بشه، بعد میز بشه. پس از خود جسم مستقیم نمیشه میز چوبی را درست کرد، باید اول چوب درست بشه بعد میز چوبی. به جسم میگیم وجود، در اینجا میگیم وجود لا بشرد، یعنی وجودی که هیچ شرطی درش وجود نداره، هیچ شرطی درش نیست. نه میز چوبی اسمش در جسمه، نه چوب اسمش در جسمه، وجود لا بشرطه. ولی به چوب چه میگیم؟ به چوب میگیم وجود بشرط لا. یعنی چوب وقتی چوبه که به شکل میز چوبی نباشه، که بشه صندلی هم ازش درست کرد، بشه در هم ازش درست کرد. چوب وقتی چوبه که بشه هر شکلی ازش درست کرد. به چوب میگیم شیء وجود به شرط لا، به شرطی چوبه که صندلی نباشه، میز نباشه، که بشه همه چیز ازش درست کرد. به میز چوبی میگه وجود به شرط شی، وقتی میز چوبیه که میز باشه. و سه تا وجود داری، یک وجود لا به شرط، اصلا هیچ اسمی از میز چوبی درش نیست. یک وجود به شرط لا، همین چوب باشه. به شرط این چوبه که میز نباشه، صندلی نباشه، که بشه همه چیز باشه. یک شی هم داریم، همین میزی که اینجا درست شده. اینجا هم مطلب همینه. میفرماد که یک وجود داریم لا به شرط. مقام که این دونت همون ذات خداست. کان یتوی به احدیت هادا الاثبات و هادا النفی و هادا النفی و شیئان و هو الامکان. میفرماد که این ذات خدا به احدیت خودش این اثبات را، این نفی را، این چوب را، این میز را، این میز چوبی را، همه را در هم نبردیده، همه را واجده، همه را مالکه. و خود این نفی یک شیعی هست. گفتیم که چوب چوبه وقتی که به شکل میز چوبی نباشه، به شکل این نباشه، به شکل اون نباشه. به چوب میگیم امکان. امکان برای میز، امکان برای صندلی، امکان برای در. این مقام امکان نفیه، یعنی نفی یک شیء خاصی نباشه. جسم همه اینا رو در هم نوردیده. به این میگیم جسم، به این ستون میگیم جسم، به این فرش میگیم جسم، به خود چوب میگیم جسم. همه را در هم نوردیده. این آیت مقام کینونته. پس تا اینجا مطلب آسانه. و هو بل امکان و ها در وجود هو صفت و کینونت الله سبحانه و لله و نفسها القائمت و بها فیها. این عبارت رو فقط ترجمه می کنیم دیگه، انشاءالله شرحش رو از عبارت بزرگان علی الله موانا هم جلسه بعد می گیم. می فرمان این وجود یعنی مشیت، صفت کینونت خدای سبحانه هست و ضد این کینونت و نفس این کینونته که خودش را به خودش ایجاد کردن. انشاءالله توضیحش را از عبارات بزرگان در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.